ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. سلام گرم همه ما در این رادیو رو پذیرا باشید. پنجشنبه 19 بهمن ماه 1402 خورشیدی برابر با 8 ماه فوریه سال 2024 میلادی است. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله میزبانی و همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم بابک غفوری‌آذر و تازه ترین خبرها و مهمترین اونها را از او بشنویم.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. شرکت متا مالک اینستاگرام حساب‌های کاربری رسمی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در این پیام رسانه اجتماعی مسدود کرد. این شرکت امروز پنجشنبه در پاسخ به ایمیل رادیو فردا گفت ما این حساب‌های کاربری را به دلیل نقض مکرر سیاستمان در خصوص نهادها و افراد خطرناک مسدود کردیم. شرکت متا درباره موارد مشخص نقض سیاستش توسط حساب کاربری رهبر جمهوری اسلامی توضیح نداده، ولی احتمالاً اشاره آن به حمایت‌های این حساب از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه است که بسیاری از آنها در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارند. حساب کاربری فارسی علی خامنه‌ای در اینستاگرام پیش از مسدود شدن حدود 5,100,000 دنبال کننده داشت. پلیس ضد جاسوسی سوئد میگوید حملات برنامه ریزی شده جمهوری اسلامی در خاک این کشور را خونسا کرده است. دانیل استنلینگ رئیس ضد جاسوسی در آژانس امنیت داخلی سوئد امروز پنجشنبه گفت حکومت جمهوری اسلامی فعالیت‌هایی را با هدف انجام حملات فیزیکی علیه کسی یا چیزی در سوئد برنامه ریزی و مدیریت کرده است. آقای استنلینگ بدون ارائه جزئیات افزود ما روی تعدادی از این موارد کار کرده ایم و بر اساس برآوردمان این خطرات خونسا شدند. این اطلاعات در حالی منتشر شده که رادیوی سوئد دو روز پیش در گزارشی تحقیقی خبر داد یک زوج ایرانی پناهنده به این کشور در پی افشای همکاریشان با سپاه و طراحی برای کشتن 3 یهودی از سوئد اخراج و به ایران بازگردانده شدند. حکم قطع انگشتان دست یک زندانی به اتهام دزدیدن 5 گوسفند اجرا شده است. سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه اعلام کرد حکم قطع 4 انگشت دست یک زندانی با هویت یوسف ت، 34 ساله، 26 تیر امسال در زندان مرکزی قم اجرا شده است. این سازمان به نقل از یک منبع آگاه اتهام این فرد را سرقت 5 رأس گوسفند از یک دامداری متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران اعلام کرده است. این منبع گفته است که آقای یوسف ته در تمام طول 13 ماهی که در زندان بوده بر بیگناهیش اصرار داشته و اتهام سرقت را رد کرده است. بر اساس این گزارش شغل این متهم بنایی بوده و در آن دامداری مشغول ساختن یک اتاق بوده است. زمان رأی‌گیری در پاکستان بعد از ظهر پنجشنبه در حالی به پایان رسید که در حملات پراکنده شبه نظامیان در چند منطقه 9 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. همزمان با آغاز انتخابات مجالس ملی و ایالتی پاکستان در روز پنجشنبه دولت این کشور اعلام کرده بود که برای حفظ نظم و قانون سرویس تلفن همراه به طور موقت قطع شده است. این تصمیم در حالی در روز انتخابات اتخاذ شد که پاکستان در ماه‌های اخیر شاهد ناامنی بوده و از سوی دیگر در آستانه انتخابات تنش‌های سیاسی در این کشور به اوج خود رسید. انتخابات پارلمانی پاکستان روز پنجشنبه در بیش از 90,000 شعبه اخذ رأی برگزار شد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ارتش این کشور دستور داده که آماده ورود به شهر رفح در جنوبی ترین نوار غزه باشند. شهری که میزبان صدها هزار آورای فلسطینی است که از سایر نقاط این باریکه بی خانمان شدند. این در حالی است که قرار بود امروز پنجشنبه دور دیگری از مذاکرات با هدف برقراری آتش‌بس در قاهره پایتخت مصر برگزار شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را عزیزان از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید. سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخونید و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کردیم. بانک مرکزی عراق مجوز فعالیت بانک ملی ایران را در این کشور باطل کرد.
جمهوری اسلامی شرکت‌های بسیار زیادی رو تأسیس کرده به صورت خصوصی، یعنی ظاهراً بخش خصوصی هستند در کشورهای از جمله امارات، ترکیه، عراق و از طریق اینها داره تبادلات تجاری رو به صورت سوری انجام میده.
شرکت متا حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای را در اینستاگرام مسدود کرد.
تا جمهوری اسلامی تونسته بود در شرکت‌هایی که در داخل این مجموعه کار نظارت بر محتوا رو انجام میدن هم نفوذ پیدا بکنه. امیدوارم که باز نشه این اکانت که ما میگیم لابی جمهوری اسلامی در سیلیکون ولی باعث بازگشت این اکانت به شبکه اجتماعی نشه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه مهمان ما باشید. در پی کشته شدن یک فرمانده گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق در حمله پهپادی آمریکا، گروه حرکت النجبا تهدید به تلافی کرد. حرکت النجبا دیگر عضو گروه مقاومت اسلامی عراق با انتشار بیانیه قول مقابله به مثل هدفمند داده است. کتائب حزب الله عراق در حمله پهپادی روز 8 بهمن ماه به پایگاه برج 22 آمریکا در مرز سوریه و اردن دست داشت. 3 عضو ارتش ایالات متحده در این حمله کشته شدند. علی صدزاده تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان گفتگوی داشته با همکارم مهدی تاخباز و به ابعاد تهدید آمریکا توسط گروه‌های شبه نظامی عراقی پرداخته است.
در حقیقت این اعلامیه‌ای که النجبا داده یک اعلامیه بسیار معتدلیه. اینها ترسیدن به عقیده من، چون در حقیقت اعلامیه‌اش به مردم عراق صادر شده و گفته که مردم عراق به پا خیزید و فلان. بعدم از دولت عراق خواسته که بیشتر اقدامات بکنن که نیروهای آمریکایی رو از عراق بره، ولی در این حال دولت عراق هم در حقیقت علارغم اون اعلامیه‌ای که منتشر شد فقط گفته غیر مسئولانه هست، یعنی بعدم به صورت دیپلماسی گفته که ما را به راهی میکشد که درخواست خروج نظامی بکنیم، یعنی در حقیقت درخواست خروج نظامی هم نکرده. بنابراین نیروهای هشت و شعبی در حقیقت میدونن که اون چیزی رو که آمریکا اعلام کرده که ما اون حمله‌ای رو که کردیم به مقر به اصطلاح هشت و شعبی در یک هفته قبل پایان داستان نخواهد بود، ما به حملاتمون ادامه میدیم. به این حمله‌ای که دیشب انجام دادن بسیار بسیار دقیق بوده و میدونستن کی رو دارن هدف میگیرن، چون این ابو باقر اسایدی مسئول تسلیحات در سوریه هم بوده و فرمانده واحد موشکی کتائب حزب الله هم بوده و به این دلیل دقیق بوده که به غیر از 2 نفر از فرمانده ارشد کتائب حزب الله و راننده و یکی از همراهانشون دیگر اصلا ضرری به اطراف و دیگران وارد نشده، مثل این آمریکایی ها از نظر اطلاعاتی دقیق از حرکات نیروهای شبه نظامی طرفدار ایران مطلع هستند.
و آقای صدزاده، موضع دولت مرکزی عراق به نوعی تبدیل شده به محل منازعه گروه‌ها و کشورهای مختلف. آیا به نظرتون راه برون رفت از این وضعیت برای دولت مرکزی وجود داره؟
دولت عراق وارد یک مخمصه شده، یک تنگنا شده. از یه طرف میدونه که خروج نیروهای آمریکایی از عراق باعث نخواهد شد که آمریکا از حملاتی رو که لازم ببینه دست برخواهد داشت، چون پایگاه‌های آمریکا در سراسر منطقه اطراف عراق هستن، در اردن سر مرز عراق آمریکا پایگاه داره و این به اصطلاح پهپادها میتوانن از قطر، از اردن، از سوریه حتی بلند بشن و بنابراین برای حملاتش احتیاج نداره الزاماً در عراق باشد. حمله اخیری که حتی به یمن کردن، هواپیما از آمریکا بلند شد، هواپیمای جنگی و رفت و راکت های یمن رو زد. بنابراین خروج آمریکا بیشتر سمبولیک هست. دولت عراق هم نمیخواد عملا، چون میدونه رفتن آمریکا باعث بیشتر ناآرامی خواهد شد، ولی در این حال چون هشت و شبیه چیزی هست شبیه پاسداران ایران، اونها مجبوره که به هر حال به طور لفظی خواهان این باشه، ولی در عمل طرفدار رفتن آمریکا از عراق نیست. از موضع‌گیری بقیه نیروهای هشت و شبیه هم چنین برمیاد که اونها هم چندان نمیتونن به اصطلاح این خروج آمریکایی ها رو از عراق بر دولت عراق تحمیل کنن. الان اعلامیه شیخ لیث خزعلی دبیر کل اصحاب الحق جلوی من هست و اعلامیه همون النجبا به طور کامل جلوی من هست که اینها در حقیقت بیشتر به مردم عراق دارن میگن که آماده باشید تا اینکه بخوان دولت عراق، یعنی دولت خودشونو تحت فشار قرار بدن.
از علی سعدزاده تحلیلگر امور خاورمیانه میشنیدیم که به پرسش‌های مهدی طه باز پاسخ میداد. اما بشنوید که بانک مرکزی عراق مجوز فعالیت بانک ملی ایران در آن کشور را باطل کرد. دو مقام بانک مرکزی عراق دلیل این تصمیم را تحریم‌های بین‌المللی و فعالیت محدود این بانک ایرانی در بازار مالی عراق توصیف کردند. اما تحریم‌های آمریکا که موضوعی تازه نیست. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2018، یعنی 6 سال پیش، بانک ملی ایران رو به دلیل اونچه که کمک به سپاه پاسداران در مورد جابجایی پول ایران برای شبه نظامیان شیعه عراق خوانده، در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود. پس چرا اکنون؟ روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، تحلیل او رو بشنویم.
بله، همونطور که اشاره کردی تحریم ها مدت هاست ادامه داره، اما به هر حال اقدام کردن برای تعطیلی شعبه بانک ملی در عراق و به نظر میرسه که بسته شدن شعبه بانک ملی در عراق برمیگرده به فشارهایی که دولت ایالات متحده بر عراق گذاشته که با رصد فعالیت های بانکی و تجاری در حال بستن مسیرهایی باشن که از طریق اون جمهوری اسلامی تحریم ها رو دور میزنه و مسیر غیر رسمی ورود ارز به ایران رو باز داشته. در این رابطه میتونم اشاره بکنم به اینکه چند روز پیش هم بانک مرکزی عراق معاملات ارزی با 8 بانک این کشور رو برای مبارزه با پولشویی و استفاده غیرقانونی از ارز دلار ممنوع اعلام کرد و همینطور در هفته دوم بهمن هم گزارشی توسط خبرگزاری رویترز منتشر شده بود در مورد فشارهای ایالات متحده به عراق برای رصد و اعلام اطلاعات مربوط به منابع مالی گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی. در واقع نکته مهم این هست که ایالات متحده به دنبال این هست که بتونه جلوگیری کنه از فعالیت صرافی‌ها، بانک‌ها و به طور کلی مسیرهایی که جمهوری اسلامی از طریق اون منابع مالی برای نیروهای نیابتی تحت حمایت خودش در منطقه رو تامین می‌کنه و یا کمک می‌کنه به اینکه بتونه ارز دلار رو به صورت غیر رسمی وارد ایران کنه.
خب خانم هاسترکی، حالا با باطل شدن مجوز فعالیت بانک ملی ایران در عراق، با این حساب باید به این نتیجه رسید که بخشی از درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی که از طریق پولشویی از راه عراق تامین میشد از دست رفته. این چه تأثیری از دیدگاه شما میتونه روی اقتصاد ایران داشته باشه؟
می‌کنم جمهوری اسلامی مسیرهای بسیار متنوعی رو طی سالهای گذشته برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده. ممکنه که بسته شدن شعبه بانک ملی در عراق برای یک مدت کوتاهی یک اختلال ایجاد بکنه در بخشی از تبادلات که از طریق این بانک صورت می‌گرفته. اما به طور کلی من فکر می‌کنم که به دلیل همون راه‌های متنوعی که بهش اشاره کردم مشکل خیلی حادی ایجاد نخواهد شد. برای مثال جمهوری اسلامی شرکت‌های بسیار زیادی رو تأسیس کرده به صورت خصوصی، یعنی ظاهراً بخش خصوصی هستند در کشورهای از جمله امارات، ترکیه، عراق و از طریق اینها داره تبادلات تجاری رو به صورت سوری انجام میده و درآمدها و پولهایی که جابجا میشه در این شرکت‌ها در نهایت منتقل می‌کنه از طریق صرافی‌های غیر رسمی به کشور. به دلیل همین هم من فکر می‌کنم که خیلی اثرگذاری چندانی نخواهد داشت و در نهایت این سیستم پولشویی و دور زدن تحریم‌ها رو به همین شکلی که سازماندهی کردن در این سال‌ها ادامه خواهند داد. ببین جمهوری اسلامی در عراق به صورت مشخص یک سیستم سازماندهی شده مالی، یک شبکه سازماندهی شده مالی برای دور زدن تحریم ها رو داشته. برای مثال بهمن ماه سال گذشته دو مشاور بانکی عراق در گفتگو با رویترز گفته بودند که جمهوری اسلامی ماهانه حدود 100 میلیون دلار از تاجران عراقی رو دریافت میکنه و به ایران منتقل میکنه. یا مثلا یک سرهنگ پلیس مرزی عراق همون موقع توضیح داده بود که قاچاقچی‌ها و عواملی که پول رو به صورت نقدی برای جمهوری اسلامی وارد ایران میکنن از طریق کوله پشتی‌های اسکناس دلار رو روزانه مبالغ بسیار زیادی رو وارد میکنن به خاک ایران. منظورم این هست که این شبکه‌ای که هست شبکه‌ای تو در تو و گسترده‌ایه و حالا اگر یکی از شاهرگ‌های اون که بگیم بانک ملی بوده در عراق زده بشه، شاهرگ‌های دیگه‌ای وجود دارن که همچنان این مسیر رو برای جمهوری اسلامی پیش خواهند برد.
بانک مرکزی عراق مجوز فعالیت بانک ملی ایران را باطل کرد و در این باره با تحلیل روشنک آسترکی کارشناس اقتصادی آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شرکت متا مالک اینستاگرام حساب‌های کاربری رسمی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را در این پیام‌رسان اجتماعی محبوب مسدود کرد، حسابی که بیش از 5 میلیون دنبال کننده داشت. شرکت متا روز پنجشنبه در پاسخ به ایمیل ما رادیو فردا گفت که ما این حساب کاربری رو به دلیل نقض مکرر سیاستمان در مورد نهادها و افراد خطرناک مسدود کرده ایم. شرکت متا درباره موارد مشخص نقض سیاستش توسط حساب کاربری رهبر جمهوری اسلامی توضیح نداد، اما به نظر میرسه اشاره اون به حمایت‌های این حساب از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه باشه که بسیاری از اونها در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار دارن. ما هم یکسره به سراغ مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر حوزه دیجیتال رفتیم و دیدگاه او رو در این باره جویا شدیم.
بله، خب این جنبه های مثبتی داره، در ذهن ما ایرانیان جنبه های منفی رو هم یادآوری میکنه. جنبه مثبتش اینه که یک اکانت یا میتونیم بگیم چند اکانت وابسته، چون این اکانت فارسی و انگلیسی و این هم بوده، اینهایی که به طور سیستماتیک داشتن در شبکه های اجتماعی دروغ پراکنی میکردن یا به اصطلاح حمایت میکردن از نهادهای خطرناک، چون خب برای ما میدونیم علی خامنه ای که پشت این اکانت ها نمیشینه، اینها به اعتبار علی خامنه ای در حال هدایت و جهت‌دهی به افکار هوادارانشون در سراسر اون چیزی که بهش میگن محور مقاومت هستن. این خب جنبه مثبت ماجرا است، اما جنبه منفی و ناراحت کنندش برای ما ایرانی ها اینه که خب این حمایت از نهادهای خطرناک به اصطلاح متا سالهاست که وجود داره، یعنی سالهاست که خامنه ای در درجه اول مردم ایران رو از جریان آزاد اطلاعات و جلوشون بسته، همین شبکه اجتماعی رو و فیسبوک رو فیلتر کرده، مردم ایران رو کشته، مردم سوریه، مردم عراق، همین اینها به هر حال اتفاقاتی افتاده، به خصوص این سه کشور که در تمام این 10-15 سال گذشته که متا و اینستاگرام وجود داشته، جنبه هایی از اون از طرف بیت خامنه ای در پلتفرم های مختلف متا تبلیغ می شده، حمایت می شده از حزب الله و حوثی و جریان های داخل عراق و مدافع حرم و بعدم امام آفریقا. پس چه چیزی باعث شد که الان متا واکنششون بده؟ این که چند سرباز آمریکایی، چند شهروند ایالات متحده در اثر حمله اینها کشته شدن. خب این نشون میده که به هر حال خیلی ظاهرا اون فعالیت های خامنه ای و حمایتش از گروه های خطرناک دیده نمیشه تا وقتی که چنین اتفاقاتی بیفته و این به نوعی مظلومیت تنهایی مردم ایران رو در بستر این پلتفرم ها نشون میده.
آقای صارمی‌فر، شاید تا حدی مرتبط با آنچه که شما گفتید و در تایید اون، میشه گفت که از زمان مهسا ژینا امینی اینستاگرام در ایران فیلتره، مسدود شده، با وجود اینکه صدها هزار و شاید میلیون ها ایرانی شکایت بردن به شرکت متا که چطور ممکنه که ما مسدود شده باشه اینستاگرام رومون، اما رهبر جمهوری اسلامی یا بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی این توان را داشته باشند؟ قاعدتا این باید خودش هم جایی و محلی برای واکنش شرکت متا می بود. شما فکر میکنید چرا قبلا با وجود شکایت مردم ایران این اتفاق نیفتاده و حالا تا چت امکان میدید که فردا صبح دوباره این رو باز کنه؟
ببینید واقعا روندی که طی شده خیلی جالبه. تو این دو سال گذشته، یعنی دو سال پیش، دو سال هم کمتر، یک سال و نیم پیش، اگر فرض کنید یک مادر داغداری که به خاطر همین وضعیت اینترنت بچه‌شو از دست داده، مثلا خانم گوهر عشقی که ستار بهشتی فرزندش رو به خاطر همین اظهار نظر در یه وبلاگ جمهوری اسلامی کشت، اگر این یه استوری میکرد و میگفت مرگ بر خامنه ای، این استوری رو اینستاگرام ممنون کرد و اون اکانت رو ساسپند میکرد. این سابقه عظیم در این وجود داره. حتی جمهوری اسلامی تونسته بود در شرکت هایی که در داخل این مجموعه کار نظارت بر محتوا رو انجام میدن هم نفوذ پیدا بکنه. این مسائل در مجموع در کنار هم باعث شده که بگیم که روندی که شرکت متا طی کرده تا به امروز روند جالب توجهی بوده و امیدوارم که به هر حال باز نشه این اکانت یا به جنبه های مختلفش دقت بشه و صرفا اون چیزی که ما میگیم لابی جمهوری اسلامی در سیلیکون ولی باعث بازگشت این اکانت به شبکه اجتماعی نشه.
شرکت متا حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای را در اینستاگرام مسدود کرد. از مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر حوزه دیجیتال می‌شنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
پنجشنبه شب در هشتمین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر، سرانجام اسامی داوران این رویداد اعلام شد. این اتفاق در تاریخ برگزاری جشنواره فجر بی سابقه است و میتونه نشونه دیگه‌ای از شرایط غیر معمول این رویداد سینمایی باشه که زمانی از اون به عنوان مهمترین اتفاق فرهنگی و هنری در ایران بعد از انقلاب نام برده میشد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در گفتگوی با علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، از او درباره شرایط غیر معمول دوره اخیر جشنواره فیلم فجر پرسیده.
شاید این انتظار بود که خب پارسال به دلیل اون در واقع درخواست‌های گسترده تحریم جشنواره فجر و اینکه هنوز سرکوب مردم و بخشی از سینماگران تازه بود چنین مخفی کاری‌هایی می‌کردن، ولی امسال همین کار رو می‌کنن. من به نظرم جشنواره فجر همچنان زیر سایه اعتراضات 1401ه. فقط همین مخفی کاری درباره معرفی داوران بخش داخلی و بین‌الملل نیست. شما نگاه کنید وقتی میگیم زیر سایه، همچنان چهره های مشهور سینمایی، اونهایی که حتی فیلم دارن تو جشنواره، منظورم بازیگرانه، شرکت نمی کنن در نشست های جشنواره. شاید شاخص ترین فیلمی که حالا مثلا ستاره های سینما داشت فیلم سروش صحت بود که یک بازیگرش هم نبود. حالا این فیلم بخش خصوصیه، ما روز اول جشنواره دیدیم فیلم تولید شده در بنیاد روایت فتح هم بازیگرانشون هیچ کدوم نیومده بودن. اینها همه نشانه های اینه که برخلاف اون چیزی که اعتقاد دارن و یا حداقل اعلام میکنن، خودشون هم میدونن که جشنواره فجر به چه شکل و روزی افتاده و به چه حال و روزی دچار شده که حتی با استانداردهای نامنظم برگزار شدن جشنواره فجر در این 42 سال هم دیگه این اتفاق ها بی سابقه است. اگر پارسال که بی سابقه بود کاملا، الان ولی من فکر میکنم که جالبیش اینه که کسی هم واکنش نشون نمیده. یعنی برای سومین دوره پیاپی سیمرغ فیلم منتخب تماشاگران هم اهدا نخواهد شد، کسی هم خیلی پیگیر ماجرا نیست. یعنی در واقع جشنواره فجر به نظرم داره اون نیمچه اهمیتی رو هم که داشت مثلا در اواخر دهه 90 کاملا از دست میده و به نظرم اعتراضهای 1401 هم به عنوان کاتالیزور کاملا این قضیه رو تشدید کرده.
و محصولاتی که داریم میبینیم، فیلم هایی که در این جشنواره داره نمایش داده میشه، چه مقدار نماینده کلیت سینمای ایرانه؟ چون کاملا به نظر میرسه که سینمای ایران داره دو بخش میشه، یک بخش که نوع دیگری از فیلم ها رو میبینیم عموما در خارج از ایران داره نمایش داده میشه در دو سال اخیر، و یه بخشی که الان تو این جشنواره فجر و دوره گذشته دیدیم و نسبتش هم با مخاطب خیلی قابل توجهه.
در واقع من اینجوری بگم که نه تنها نهادها و ارگانهای حکومتی مثلا هر کدوم اختصاصا یک سری تولید دارن و جشنواره فجر پارسال و امسال تبدیل شده به ویترین این نهادها، بلکه کار به جایی رسیده که یک تعداد دیگه محصول مشترک همین نهادها هستن. یعنی این نهادها با یک سری مثلا سازمان اوج دو فیلم داره که کاملا محصول خودشه، دو فیلم هم با مشارکت نهادهای دولتی دیگه داره. یعنی اساسا سینما ایران کاملا از هم پاشیده، بخش خصوصی دیگه عملا وجود خارجی نداره. این چند فیلم در واقع که میبینیم تو جشنواره هست به اسم بخش خصوصی، اغلبشون هم یک امیدهایی هنوز مثلا به گیشه و اکران دارن که تونستن ساخته بشن. ولی شما نگاه کنید اون چیزی که 14 جمهوری اسلامی تبلیغ میکرد، سینمای اجتماعی، کاملا به نظرم از بین رفته و ما در اکران سال 1402 هم این رو البته دیدیم. ما یعنی در واقع گرای اصلی در داخل در فضای رسمی شده فیلم های کمدی عامه پسند و فیلم های ارگانی سفارشی، و تو جشنواره فجر امسال سعی کردن با نمایش مثلا 3-4 تا از این فیلم های کمدی بگن که خب حالا ما به اینم میپردازیم. ولی فکر کنم دلیل اصلیش اینه که به اندازه کافی فیلم ارگانی نداشتن که در مثلا 32-33 تا فیلم برای بخش مسابقه سینما ایران و مسابقه نگاه نو داشته باشن. و این دقیقاً نقطه مقابل این سینمای زیرزمینیه که ما میبینیم هی مدام داره شکوفاتر میشه. یعنی به نظرم بعد از اون ماهای اولیه که تک و توک فیلم ها اومدن بیرون در فستیوال ها، حالا میبینیم این فیلم ها هم نه فقط حضور دارن در جشنواره بین المللی، بلکه دارن جایزه میگیرن. و حالا چیز بعدی هم جشنواره برلینه که فیلمی که در داخل ایران با پروانه ساخت صادر شده حالا اون قواعد رو رعایت نکرده. به نظرم کاملا اون فضای قطبی که در جامعه ایران شاهدش هستیم در سینما هم انعکاس پیدا کرده.
غزلی مصلح، روزنامه نگار سینمایی، میشنیدیم. و اما سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی مشروع، رئیس جمهوری روسیه رو به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده. این سازمان میگه در جریان حمله مرگبار 2 سال پیش نیروهای روسیه به شهر ماریوپول در اوکراین، اونها با اطلاع و رهبری ولادیمیر پوتین دست به جنایات جنگی زدند. هومن عسکری از رادیو فردا.
بمباران شدید و تخریب بخش‌های وسیع از شهر ماریوپول در اوکراین به دست نیروهای روسیه و در پی آن مقاومت اوکراینی‌ها در مقابل نیروهای متجاوز یکی از نقاط عطف جنگی شد که 2 سال بعد از سقوط ماریوپول همچنان موضوع تحقیقات و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی است. و حالا سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی مشروع خواستار افتتاح پرونده‌ای علیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به دلیل ارتکاب به جنایات جنگی شده است. بر اساس برآوردهای بین المللی حدود 8000 تن در جریان نبرد نیروهای روسیه و اوکراین در ماریوپول کشته شدند. البته آمار اعلام شده از سوی اوکراینی ها از این هم بالاتر است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در فروردین 1401 اعلام کرد که در تهاجم نظامی روسیه به شهر بندری ماریوپول احتمالاً 10000 نفر کشته شدند. در تصاویری که از شهر جنگ زده ماریوپول منتشر شد، شماری از جنگ زدگان برای توصیف آنچه از خانه و کاشانه و شهرشان باقی ماند یک واژه را تکرار می کردند: جهنم.
Not home, not room. It is maybe it is hell.
حالا سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به آمار بالای تلفات تأکید کرده که نیروهای روسیه بیشمار ساختمان و منزل مسکونی را عمدن ویران کردند. قتل، شکنجه، جلوگیری از کمک رسانی های انسان دوستانه و کودک ربایی چند نمونه از اتهام هایی است که دیدبان حقوق بشر علیه نیروهای روسیه و مقام های کرملین مطرح کرده است. در همین راستا شورای شهر ماریوپول هم پیشتر نیروهای روسیه را متهم کرده بود که برای پاک کردن آثار کشتار شهروندان در ماریوپول شماری از اجساد بر جای مانده را با استفاده از کوره‌های متحرک به خاکستر تبدیل کردند، اتهامی که کرملین آن را رد کرده است. در گزارش جدید سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین آمده است که حملات روس‌ها و همدستان داخلیشان سپس با کارزار گسترده روسی‌سازی از سوی حکومت ولادیمیر پوتین همراه بود، کارزاری که هدف از آن پاک کردن هر گونه نشانه از زبان و فرهنگ اوکراینی توصیف شده است. درخواست باز شدن پرونده جدید علیه رئیس جمهور روسیه به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در حالی مطرح می‌شود که پیشتر دیوان کیفری بین‌المللی هم برای آقای پوتین به اتهام مشارکت در ربودن کودکان اوکراینی قرار بازداشت صادر کرده بود. آیدا ساویر، مدیر امور مربوط به بحران‌ها و درگیری‌ها در دیدبان حقوق بشر، اعلام کرده است که از دید ناظران این سازمان زنجیره‌ای از مقام‌های ارشد روسیه تا شخص ولادیمیر پوتین از فجایع ماریوپول با خبر بودند. خانم ساویر رئیس جمهور روسیه را متهم کرده که در برنامه‌ریزی و هماهنگی این مجموعه عملیات مرگبار نقش مستقیم داشته است. مسکو اعلام کرده که قصد دارد تا سال 2025 میلادی عملیات بازسازی ماریوپول را به پایان برساند و تا سال 2035 میلادی هم طرح‌های جدیدی را در این شهر اجرا خواهد کرد. عملیاتی که به گفته مقام‌های اوکراینی هدف اصلیش زدودن آثار اوکراین از تاریخچه ماریوپول است.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم عزیزان، اما مبادا وعده ما یادتون بره. در مجله نیمه شب رادیو فردا